بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. در بحث دوم بودیم که آیا غسل مرافق هم در وضوء واجب است؟ از آیه چه به دست می آید؟ این قول که به معنای مع باشد و با و از این راه بخواهیم ثابت کنیم که مرافق هم واجب است غسلش، در جلسه گذشته عرض شد و مورد شبهه واقع شد و فاضل مقداد هم که متن بحث ماست ایشون هم با عبارت قیله اشاره داشت به ضعف این قول. از راه دیگری می شود وارد شد. آیا می شود وارد شد؟ و آن این که اله به همون معنای خودش باشه، به معنای انتهاء غایت. اله به معنای انتهای غایت باشه، اون وقت اگر غایت، یا اینجور بگوییم اگر مغیا داخل در غایت است، پس شستن مرفق هم لازم است. آیا مغیا داخل است در غایت یا داخل نیست؟ اگر بگوییم داخل است، غسل مرفق واجب و الا لا. قبل از این که وارد بررسی این دو قول بشیم، فاضل مقداد یک عبارتی را نقل کرده که بد نیست متعرض آن بشویم و آن این است که قیل الا على حقیقتها. معلومه قیل الا على حقیقتها، یعنی همون معنای غایت. فقیل، دائما داره قولهای ضعیف رو اول پیش میکشه. فقیل به دخول المرفق ایزن، گفته شده مرفق هم داخله، ولی هنوز مطرح نکرده که آیا مغیا داخل است کلن یا خارج است. یک عده‌ای آمدن گفتن همینقدر الا به معنای غایت باشد، ولو خارج باشد مغیا از غایت ها، باز هم واجب از شستن او، نه به وجوب اصلی بلکه به وجوب مقدمی. منظور عبارتشون اینه، به وجوب تبعی. حالا عبارت رو من بخونم. بله، قیل به دخول المرفق ایزن لأنهو، لما لم يتميز الغایه عن ذی الغایه، لما لم يتميز الغایه عن ذی الغایه بمحسوسن. فرض کنید این کتاب رو باز کرده، میگم آقا این رو بر ما معنا بفرمایید. لما لم يتميز الغایه عن ذی الغایه بمحسوسن، یعنی به تمیز محسوسن، وجب دخولها. این معناش چیه؟ این معناش همینه که چون غایت خیلی مشخص نیست از ذی الغایه، یک تمیز محسوسی را ندارد، و چون ما باید اقلن تا قبل از مرفق باید بشوییم، درسته؟ از باب وجوب مقدمه علمیه که علم پیدا کنیم تا مرفق را شسته ایم، باید خود مرفق هم شسته بشه. چرا؟ چون یک حد خیلی کمیه، یعنی تشخیص بین غایت و ذی الغایه تمیزش خیلی محسوس نیست. حالا سوال، اینجور برداشت کدام یک از اون معانی دوگانه مرفق را داره میگه؟ دوتا معنا بره مرفق کردیم در جلسه قبل، کدوم یکی از اون دوتا معنا رو میگه؟ بفرمایید. بله؟ نفس مفصل را میگوید، نه مجمع و عظمه زراعین. اگر نفس مفصل باشد، نفس مفصل باشد، اینجا دیگه غایت از زلغایه خیلی تمیز نداره. پس قائل به این قول که میگه لما لم يتميز الغاية عن ذی الغاية بمحسوس وجب دخولها، این دو چیزو داره میگه. یک، مرفق از نظر من یعنی مفصل. دو، این وجوب از باب مقدمه علمیه است، یعنی برای این که علم پیدا کنیم که اون مقدار واجب شسته شده، یک مقدار بالاتر را هم میشوییم، مثل شستن از رستنگاه مو هنگام غسل صورت، میگن بالاتر را هم بشوی از باب مقدمه علمیه، یعنی مقدمه علم شما به این که از رستنگاه شسته شده کی علم پیدا میکنی؟ وقتی که یک مقدار بیشتر را بشویی علم پیدا میکنی 100% دیگه، چون که 100 آمد میشه 90 هم پیش ماست، و الا مقدمه خارجیه نیست. یعنی شستن بالاتر از رستنگاهمون مثل نردبون گذاشتن رفتن بالای پشت بام نیست، این مقدمه، اون مقدمه خارجی است، این مقدمه علمیه. پس بنابراین با این عبارتش این آقای بزرگوار هم معنای مفصل مرفق را برای ما توضیح داد و هم این نحوه وجوب را برای ما تشخیص داد. یعنی گفت نحوه وجوب چیه؟ نحوه وجوب چی شد؟ وجوب اصلی نشد، بلکه وجوب تبعی مقدمی، اونم مقدمی به معنای مقدمه علمیه. آیا ما قائلی داریم از بزرگان که قائل باشد به شستن اون قسمت از باب مقدمه علمیه؟ بله، مرحوم محقق یا مقدس اردبیلی، ایشون در صفحه 11 از کتاب همین آیات الاحکامشون میفرمایند ولا یبعد وجوب غسل المرفق من باب المقدمه. پس بنابراین بعید نیست این قولی را هم که نقل شد الان از فاضل مقداد، این اشاره باشد به همون قول مقدس اردبیلی. حال وارد این بحث میشیم که آیا مغیا در به اصطلاح داخل در غایت هست یا داخل در غایت نیست. در اینجا میفرمایند مسئله روشن نیست چون هر دو جورش به کار رفته. مثلا در جایی که داخل باشد میبینیم در قرآن اومده سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این سیر پیامبر به مسجد اقصا هم بود، یعنی ما بعد از الا را هم شاملش می شد، وارد مسجد الاقصا هم شدن این دخول. یا مثلا می فرمایید قرأت حفظت القرآن من اولی الى آخره، من قرآن را از اول تا آخرش حفظ کردم. خب تا آخرش حفظ کردم یعنی اون سوره قل اعوذ برب الناس که آخرشه اونو حفظ نکردی یا حفظ کردید؟ یعنی اونم حفظ کردید دیگه. اینجا دخوله، استعمال شده در مورد دخول، حفظت القرآن من اوله الى آخره. یک سید کاظم یا شیخ کاظم، ظاهرا شیخ نبوده، ساروغی بود اهل عراق، که به نحو اعجاز تمام قرآن را حفظ شده بود. اینو همه تون شنیدید، تو جریانات هم خوندید و به یکی از ادله با یک تیر صد نشانه حقانیت قرآن و اسلام و ائمه و پیامبر و خدا و همه آنچه که فرمودن، با همین یک جریان اگر ثابت بشه برای انسان همه چیز ثابته. یک انسان بی سواد در یک آن حافظ تمام قرآن. آنچه که جالب اینه، چرا من اینو عرض کردم تداعی معانی شد، همین حفظ القرآن من اوله الى آخره، ایشون از آخر سوره بر میگشت و تون به اول میامد. ما حتی سوره کوچه که انا اعطینا کل کوثر رو نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اگه تو میسین انجام بدیم، یعنی از آخر شروع کنیم کلمه به کلمه، اول کلمه آخر رو بگیم، بعد کلمه قبلشو بگیم، بعد کلمه قبلشو بگیم. ایشون به سرعت سوره بقره رو بگیرید، سوره ناس رو بگیرید، هیچ فرقی نمی کرد. این دیگه خیلی عجیب غریبه. کتاب می بردن، کتاب جواهر پیش ایشون نگاه می کرد، این قسمت هایی که عربی بود، قرآن نبود، اصلا نمیتونست بخونه، بی سواد بود. انگوش میذاش روی یک قسمت از آیه قرآنی که مثلا صاحب جواهر آورده بود، اینو میخون. میگفتن تو چطور اینو میخونی؟ میگفت این نوره، قرآن نوره و این بقیهش من چیزی نمیبینم، ولی اینو میبینم. حالا بنای خیلی گفتن گرفتن وقت این جهت نداریم. اما خروج مغیا از غایت از آیه قرآن فأتم الصیام الى اللیل، فأتم الصیام الى اللیل، یعنی شب را هم باز بگیرید روزه یا نه دیگه، شب دیگه قطع کنید. فأتم الصیام الى، اینجا خارج، یا فنظرتون الى میسره، آیه قرآن سوره بقره آیه 28، او قبلی سوره بقره آیه 83. فنظرتون الى میسره یعنی ای طلبکار به بدهکارت مهلت بده، نظره یعنی مهلت، مهلت بده تا دوران به اصطلاح یسر و تمکن و توانگری او مهلتش بده، اگر واقعا نداره بهش مهلت بده. خب نظرتون الی میسره یعنی وقتی که به هنگام توانگری شد دیگه هیچی که دیگه به پولت نمیرسی، نه دیگه، نظرتون الی میسره و وقتی که به اصطلاح مهلت بده تا زمان توانگریش. پس بنابراین چون دو نحوه هست، دو نحوه، خیلی خوب، یعنی به دو جور استعمال میشه، ما نمیدونیم در این آیه مبارکه آیا غایت داخل است در مغیا یا خارج است. پس آیه ساکت است، به معنای معنی است، یک، به معنای غایت است. آیا مغیا خارج است از غایت یا نه؟ آیه ساکت است. خب ما از کجا به دست بیاریم شستن به اصطلاح این مرفق را، شستن مرفق را که ما بعد از الاست، ما از آیه به دست نیاوردیم، از کجا به دست بیاریم؟ به معنای مع باشد که خیلی خوبه، یکی از اجماع، یکی از روایات بیانیه، روایاتی است که وضو رو که شهر داده، که قبلا هم عرض کردیم از اون روایات نتیجه این برمیاد که اعلا به معنای معص، یعنی میگه باید شسته بشه. روایات بیانیه ای که از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه رسیده، علیه ما رسیده، از اونها، یعنی از خارج، از که اونها مفسر بعد قرآن بودن، به دست می آوریم. این بحث دوم ما، بحث دوم ما چی بود؟ آیا مرفق باید شسته بشه یا نباید شسته بشه؟ از خود آیه ما فعلا آیه ساکت است و چیزی از او به دست نمی آید. رسیدیم به بحث سوم، کیفیت شستن. آیا از بالا به پایین بشوییم به صورت طبیعی، یا منکوسن به تعبیر اهل سنت، یعنی چپه بشوییم، یعنی از انگشتان شروع کنیم و به مرفق خط کنیم. ما میخواستیم این بحث را هم تمام کنیم ولی وقت اجازه نمیده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.